بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. المعصومين المكرمين، لا سيما بقية الله في الأراضين، أرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. تقدم أن تعارض الدليلين في العامين من وجه في محل الاجتماع إنما هو لأن الدليلين لا يمكن تصديقهما، ولأن الدليلين يتكاذبان في محل الاجتماع. لكن هذا التكاذب ليس موجودا في محل افتراقهما، من هنا لا مانع من شمول اطلاقات نصوص حجیت خبر الثقه للدليلين المتنافيين العامين من وجه بالنسبة الى مورد افتراق كل واحد منهما عن الآخر. فإذا لم يكن مانعا، يعني المانع إنما هو التكاذب، تكاذب الدليلين، والعلم بصدور أحد الدليلين لأجل التكاذب. فإذا لم يكونا متكاذبين فلا وجه لا مانع يعني من شمول أدلة إطلاقات أدلة خبر الثقة. نعم، بالنسبة إلى محل الاجتماع لما يتكاذبان فيتساقطان من حيث المدلول في محل الاجتماع. ومن ذلك أيضا ما لو كان المتعارضان نافيا للحكم الثالث، مثلا دل أحد الدليلين على وجوب فعله والآخر على حرمته، لا ريب في تساقطهما بالنسبة إلى الوجوب والحرمة، يعني ليس كل واحد منهما، يعني كلاهما ليس حجة لا على الوجوب ولا على الحرمة لتساقطهما في الوجوب والحرمة. وأما بالنسبة إلى نفي الحكم الثالث، يعني نفي مشروعية الاستحباب مثلا أو الكراهة مثلا في المسألة، فهل يسقطان عن الحجية أم لا؟ مقتضى التحقيق أيضا عدم سقوطهما عن الحجية كما يظهر من الأسديين وصرحوا به. لكن اختلفوا في تقريب دليل عدم سقوطهما بالنسبة إلى نفي الحكم الثالث، وأحسن التقاريب أن وجه عدم سقوطهما عدم وجود المانع من شمول إطلاق نصوص حجية خبر الثقة لهذين الخبرين بالنسبة إلى نفي الحكم الثالث. لماذا؟ لأن المانع عن شمول اتلاقات علة حجية خبر الثقة للمتعارضين إنما هو تكاذبهما، والمفروض أن الدليلين المتعارضين في مفروض الكلام ليسا متكاذبين بالنسبه الى نفي الحكم الثالث، بل هما متوافقان، متوافقان على نفي الحكم الثالث. يعني الدليل الدال على على الوجوب ينفي الاستحباب بالإطلاق المقامي. يقول لو كان هناك يعني الحكم استحبابا يعني غير الزاميا لكان على الإمام عليه السلام بيانه، كما نقول كل صيغة فعل ظاهرة في الوجوب. وبنفس هذا الظهور ينفي الاستحباب، لأن الإمام في مقام البيان لو كان لهذا الإيجاب ترخيص لكان عليه البيان، الإطلاق المقامي ثابت للدليل الدال على الوجوب لنفي الاستحباب. وكما أن الحرمة كذلك ينفي دليل الحرمة، الدليل الخبر الصحيح الدال على الحرمة بالإطلاق المقامي ينفي احتمال يعني الكراهة. لو لم نقل هذا من قبيل الإطلاق اللفظي لوضع صيغة افعل وصيغة لا تفعل للتحريم والحرمة لأقل من ثبوت الإطلاق المقامي. وعلى أي حالين وضع أن كان أو بالإطلاق المقامي، هذان الدليلان يتوافقان في نفي الحكم الثالث، فالمانع عن شمول أدلة إطلاقات نصوص حجة الخبر الثقة مفقود، فيشملهما في نفي الحكم الثالث، ولكن بالنسبة إلى الحرمة والوجوب لا يشملهما لتكاذبهما في هذا الحكم. استدل المحقق النائني لذلك يعني لسقوط هما في الحجية عن الاستحباب بوجه، وأجاب عنه بعض الأصوليين حاصل استدلاله، يعني أجاب عنه شيخنا الأستاذ التبريزي وأجابنا بوجه آخر. حاصل استدلال المحقق النائني أن المدلول الالتزامي، المدلول الالتزامي تابع للمدلول المطابقي، فإذا انتفى المدلول المطابقي قطعا ينتفي المدلول الالتزامي. المدلول الالتزامي ما هو؟ نفي الحكم الثالث. المدلول المطابقي ما هو؟ إما الوجوب أو الحرمة. فإذا انتفيا ينتفي، لأن التساقط أوجب انتفاء الحكم المطابقي، المدلول المطابقي سقط عن الحجية، وإذا انتفى المدلول المطابقي ينتفي المدلول الالتزامي. نجيب عنه بوجهين، وهو أن المدلول الالتزامي ما هو في المقام لكل من الوجوب والحرمة، قطعا نفي الحكم الثالث في الحقيقة، نفي وجود الحكم الثالث ليس مدلولا التزاميا لكل من الوجوب والحرمة. يعني ما دل على وجوب، يعني الدليل الدال على الوجوب ليس من مدلول الالتزامي نفي الحكم الثالث، بل انما يثبت بالاطلاق المقامي كما قلت، يعني ظاهر هذا الخطاب، يعني الاطلاق المقامي يعطي الظهور للخطاب، يعني الاطلاق المقامي كانه في الحقيقه من شؤون المنطوق. يعني الامام عليه السلام سكت عن بيان ما يدل على ترخيص لهذا الوجوب، فهذا الوجوب ظاهر في نفي الترخيص الاستحبابي، وكذلك الحرمة. فنعم ما يدل على الوجوب يثبت ما هو لوازم الوجوب، مثلا كالقضاء مثلا عند عدم الإتيان في وقت الأداء، هذا من لوازمه. من اجل ذلك نقول ليس المدلول الالتزامي لكل واحد من وجوب الحرمه نفي الحكم الثالث، بل نفي الحكم الثالث انما هو مقتضى اطلاق هما، يعني اطلاق الدليلين بالاطلاق مقامی اکونان ظاهرا فی نفی حکم ثالث. و علی حال استدلوا به وجوه آخر یعنی بیان و تفصیلا. عرض میکنم که در اینجا یک نکته ای که باید عرض بکنیم این است که خب ما در جلسات قبل نتیجه گرفتیم که تعارض یکی از مواردش اونجایی است که دو تا دلیل اما خاص من وجه باشن در محل اجتماع با هم دیگه تعارض میکنن. تعارض گاهی بین ضدینه، مثل اینکه فرض کنید که یک دلیلی بگه اکرم شاعر، یه دلیلم بگه چی آقا اهن شاعر. اکرم شاعر اهن شاعر، خب این دو متعارضن چون متضادن، چون اهانت و اکرام در یک شخص قابل جمع چی آقا نیست. اخرا نه، یکی بگه اکرم شاعر، یکی بگه لا تکرم شاعر، اینجا به نحوی چی هست آقا؟ تناقضه. و هیچ کدوم از این دو هم عام و خاص من وجه چی آقا؟ نیستن. یکی از اون مواردی که به اصطلاح متناقض چیز هست تعارض دارد اون محل اجتماع دو دلیل عام و خاص من وجه، مثل اینکه یکی بگه اکرم العلماء، یکی بگه لا تکرم الفساق. خب یک مصداقی، نه اینکه در خارج در مقام امتثال ها این هیچ کس خیال نکند، چون اگر اینجور باشد داخل در مسئله معروف اجتماع رو نهی میشد، نه در حد در مقام دلالت و اثبات طبیعی عالم فاسق ما هو حکمه، یعنی ما یدل علیه الخطاب نسبت به طبیعی عالم چی آقا؟ فاسق. کاری به مقام امتثال نداریم ما. بله خب حالا نسبت به این محل اجتماع در مقام دلالت چه دلالتی این دو دارن؟ یکی میگه که اکرم العالم الفاسق، یکی میگه چی آقا؟ لا تکرم. پس بنابراین و نحو تناقض با هم دیگه تعارض میکنن، ولی در دو محل افترا بر حجیت باقی هستن. چرا؟ چون علت تساقط و ملاک تساقط این است که ادله حجیت خبر ثقه مانع دارد که از این که این دو تا خبر رو با هم دیگه شامل بشد، چون هم دیگه رو تکاذب میکنن دیگه، تکاذب میکنن. یعنی این که این میگه اکرم، اون میگه چی؟ لا تکرم. این هر دو یه تکاذبان، جمع هم نمیشن، یک عنوانه، قابل جمع هم نیست. اکرم لا تکرم فرض کنید قابل جمع، یکی میگه یحرم، یکی هم بگه چی آقا؟ یجب. مثلا قابل جمع نیست، تکاذب میکنن. خب مرجی هم فرض نیست، اگه مرجیات باشد که تساقط نمیکنن که، مرجع چون نیست ترجیح بلا مرجی هم محاله، لذا با هم دیگه چی؟ تساقط میکنن. تکاذب چون میکنن تساقط میکنن. این تکاذب در محل اجتماع هست، اما در دو محل افتراق این تکاذب نیست هیچ، اصلا استکاکی ندارن با هم. خب عالم غیر فاسق، خب اکرم العلماء مانعی ندارد سر راه خودش که بخواد اون رو شامل بشه، دلیل اکرم العلماء. کما اینکه ذات اکرم الفساق در مورد فاسق غیر عالم هم باز هیچ مانع و رادهی در مقابلش آقا نیست. خب وجهی ندارد اینکه ما بگیم ادله حجیت خبر ثقه به اطلاق شامل این دو محل افتراق نمیشد، با فرض اینکه هیچ مانعی نیست، چون دای تکاذبان هم دیگر رو بلکه متلائمان. مانع در مقابل اطلاق عدل وجود خبر ثقه اینجا وجود چی آقا؟ ندارد. ولذا دو خبر که فی نفسها که حجت بودن، هر دینه دیگه در مقام تعارض دو تا خبر فی نفسه دولت تعارض دولت ظرف تعارض، اون دو تا خبر با هم دیگه هر کدوم خودشون فی نفسه چی هستن آقا؟ بله حجتن دیگه. و ادعا لا تعارض بین غیر الحجت و لا حجه یا بین غیر الحجتین حجتن. پس مقتضی برای شمول اطلاق نصوص حجت خبر ثقه اینجا چی هست آقا؟ بفرمایید موجودون. مقتضی چی هست آقا؟ موجوده. مانع باید وجود داشته باشد که اون مانع چی است آقا؟ بله؟ تکاذب. خیلی مانع هم در دو محل افتراق وجود چی آقا؟ نداره. نظیر این مسئله اولین مسئله است که نکته است که ما در این نکات جدیده داریم و اون چیه؟ دو تا خبر متعارض به نحو تناقض وارد شدن در مورد یک فعل، یکی دارد یجب، یکی هم دارد چی آقا؟ یحرام. خب این دو دلیل بحث واقع شده که آیا نفی حکم ثالث رو میتونن حجت باشن یا خیر محل کلام واقع شو بفرمایید. بعد چرا نیستن عدد حجیت خبر ثقه اگر چنانچه در یک خبری ما تبعض فقرات حدیث واحد مگر نداشتیم؟ خب این یک خبر نقل شده، این خبر در بعضی از فقرات حجت، در بعضی از فقرات حجت نیست. یا فرض کنید حتی در حتی یک دلیل در یک فقره حتی اگر چنانچه در بعضی از مصادیقش ما مانع داشته باشیم، خلاف ضرورت باشه یا یه دلیلی وارد شده باشه، خب ما اون نسبتی که مانع ندارد رو اون خبر چیکار میکنیم آقا؟ عکس میکنیم. بله شما اگر به وسیله نصوص دیگه تغییر نمیزنید این خبر رو، چطور عدد وجود خبر ثقه اینو شامل میشه؟ بله، اما در بعضی از مدالیل شامل میشه، در بعضی از مدالیل دیگر شامل نمیشه، چون یا حالا یه مانعی سر راهش دیگه. تجربه فرمودید اینجا همینطور، اینجا مانع چی هست؟ غیر قابل تصدیق بودن در محل اجتماع. خب خود به خود این یه قرینه نیست که از اول این اعتداق حجیت خبر ثقه نسبت به این محل اجتماع منصرفه، چون مانع دارد در مقابلش، شاملش نمیشد دیگه، چون نمیتونن هم دیگر رو تکاذب بکنن، که قصور دارد از اینکه اطلاق عدل حجیت خبر ثقه مورد تکاذب رو شامل بشد. هرگز دو تا خبر نمیتوند که بگه بله حتی محل تکاذب همش بله، خودش باید نفع بکند. فلذا اونجا که تکاذب نیست خب چرا شامل نشد؟ قطعا شامل میشد، اطلاقش میگیره، حجت دیگه. ولی این در تمام موارد ما داریم که حتی در یه خبر با یه مدلولی که دارد، در بعضی از مدلولش که مانع دارد، اطلاقات و حجت خبر ثقه رو عکس میکنیم، ولی اون قسمت مدلول دیگری که قابل التزام نیست به خاطر مانع عکس چی آقا؟ نمیکنیم. اینجا مانع چیه؟ تکاذب نسبت محل چی آقا؟ اجتماع. حالا در این مسئله بعدی که نظیر همین هست، همین ملاک رو دارد، این است که دو خبری که گفته یکی فعل واجبه یکی گفت حرامه. خب بحث واقع شده که آیا میتوند نفی حکم ثالث بکند؟ فهول از محققین بسیاری گفتن میتونه. چرا میتونه؟ علتش همین است که عرض کردیم، چون نسبت به نفی حکم ثالث با هم متوافق هستن، هر دو نفی میکنن. حالا یا بالوصف شما بگید هر کدوم صیغه افعل و لا تفعل هر کدوم ظهور در حکم الزامی دارن، توجه فرمودید مثلا این، یا اینکه اینجوری نگید که همینجوری هم این تقریب تامی نیست. چرا نیست رو من عرض میکنم چرا؟ یا به خاطر این است که دو تا خبر رو که با هم دیگه ملاحظه میکنیم به اطلاق مقامی دلالت دارن بر نفی حکم چی آقا؟ ثالث. این تقریب تامه به اطلاق مقامی، به خاطر این که خب امام در مقام بیان در هر دو خبر، یکی گفته واجبه یکی حرام. خب هر آینه اگر حکم ثالثی بود در یکی از این دو خبر میباست استثناء خورده باشد، بیان شده باشد که بعد نه این وجوبی که گفتیم نه به الزام نیست، این امری که کردیم افعل مثلا این به نه به استحبابه، یه قرینه میخواد نصب بشد، دلیلی میخواد استحباب اثبات بشد، خب سکته ان این که این حکم چی باشد آقا؟ استحبابی باشد، چون افعل گفته که ظاهرش در وجوب دیگه. بله اون هم گفته لا تفعل، یا گفته یجب یحرم. این که بیان نکردند در مسئله حکم استحبابی را ساکت شدند با اینکه در مقام بیان بودند، در هر دو دلیل پیاده میشد. این هر دو دلیل موافقن در این اطلاق مقامی، هیچ گونه استکاک و تکاذبی هم نسبت به این دلالت چی آقا ندارن. اونی که به اطلاق مقامی میخوان دلالت داشته باشن در این مدلول به دلالت اطلاق مقامی، این دو خبر با هم دیگه تکاذبی ندارن. هم اون به اطلاق مقامی دلالت میکنن بر نفی استحباب، هم این به اطلاق مقامی دلالت میکنه بر نفی استحباب. نفی استحباب یک مدلول مشترک بین هر دوست، با هم تلاهم دارن، توافق دارن. پس شمول حجیت خبر صدقه نسبت به این دو به قیاس و به نسبه الى اون مدلول التزامی و عذرت میخوام، اون مدلولی که ما به اطلاق مقامی میخوایم از این استفاده بکنیم، هیچ مانعی ندارد. هر دو فرد این حجت هم هستن. مانع چی؟ تکاذبه. آیا این مانع وجود دارد نسبت به نفی حکم ثالث؟ نه، تکاذب که وجود ندارد که. پس شامل میشن. تأخیر ما میرسیم الان، عرض میکنم میاریم، عرض میکنم میاریم اینجا میاریم. تأخیر هنوز نیومد، در همین جزوه که امروز میخوام بخونیم هست که در اونجا حالا ما گفتیم به تعبد حکم تأخیر میکنیم، حرف دیگریه. و الا اگر تعبد نباشد مسئله تأخیر، این دو در وجوب و حرمت تساقط میکنن، مقابل مثل وجوب و حرمت هم مقابل تأخیر چی آقا نیست. بله، تأخیر اون جایی که متصور هست امکان دارد، اونم به بله اگر جایی تأخیر که مانعی نداشته باشد و دوران بین محظوره نباشد، به نوع تأخیر به اصطلاح طولی گفتن نه استمراری، طولی یعنی این که یک وقتی این انجام بشد در یک زمان دیگری اون انجام بشد، مثلا در عمود زمان در یک زمان نیست، این حالا میاد بعدن. ما میخوام بگیم که در این وجوب حرمت تکاذب دارن میفتن بعده، ولی ما در نفی حکم ثالث تکاذب وجود ندارد که، پس مانعی سر راهشون نیست. این تقریب هست. گاهی اشکال میشه، اشکال از محقق نایی نیست، که این مدلول التزامی هر دلیل تابع مدلول مطابقیش. خب نفی حکم ثالث مدلول چی است آقا بفرمایید؟ بله التزامیه دیگه. این مدعی میگه نه شما مطابقی که میگه یکی که واجبه، یکی که میگه حرامه دیگه. خب اون مدلول التزامیه هر کدوم یا هر دو نفی استحبابه، ازش میفهمیم یه معنایی رو که این لم ینطق بهی فی منطوق الخطاب ولا یکونو مدلول مطابقی هم اینجور. خب وقتی که این شد مدلول مطابقی که منتفی شد، خب این مدلول التزامی به چه چیز بند میشد؟ اذا انتفى المتبوع ینتفی چی آقا؟ التابع. این استدلال نگاه بکنید، خیلی استدلال سر صورت دار و بسیار استدلال متینی به نظر میرسد که این استدلال متین باشد، لکن جوابش اینه که نفی حکم ثالث مدلول التزامی هر کدوم نیست که مدلول التزامی باشد، بلکه ثابت است به اطلاق مقامی برای خود خطاب. شما آیا مطلق رو دلالت بر اطلاق دارد خطاب در جای دیگر در بحث مطلق و مقید؟ ظهور خطاب مطلق در اطلاق این از قبیل مدلول التزامیه. جواب چیه؟ خیر، فرق بین اطلاق مقامی اطلاق لفظی چی آقا؟ نیست. شما ظهور مطلق در اطلاق نمیتونید از قبیل مدلول التزامی قرار بدید، جای دیگه هم نزدید، گفتین منطوقه. خب اینم همینجوره، به اطلاق مقامی نفع میکنه. بله مدلول التزامی دارد هر کدوم از وجوب و حرمت، اگر وجوب باشد. خب یکی از مدلول التزامی چی بفرمایید؟ وجوب قضا، القضا و تابون دل ادا، بناهن علا کونهی تابون دل ادا، این میشه مدلول چی آقا؟ التزامی. و مدلول التزامی دیگری که جز تبعات وجوب باشد، داخل در مفهوم وجوب نباشد، میشد التزامی. حرمت هم همینجور. حالا غرض این است که این استدلال درست نیست و الا در از شارع هرگاه شما بخواید مدلول مستفاده از اطلاق مقامی بگیرید باید این رو داخل در مدلول التزامی بدونید، اصلا ملتزم نیستید که مدلول اطلاقی از قبیل مدلول چی باشد. آقا نه، این از شون خود خطابه، زور لفظه، لفظ خطابه. اون وقت خود محقق ناینی قائل هست، قائل هست به این نفی حکم ثالث و عدم تکاذب و اینکه این دوتا نس خودشون از حجیت ساقط شدن به نسب به وجوب و حرمت در نفی حکم ثالث ساقط چی آقا نمیشن. منتها اون اشکالی که کرده بود خودش از اون اشکال جواب میده، همون اشکالی که عرض کرده بودیم، تازه یک جوابی که ما عرض کردیم ایشون یک جوابی خودش بر اون اشکال چی آقا میده. جواب ایشون از اون اشکال چیه؟ به این که ملازمه، یعنی پذیرفت این رو که این از قبیل مدلول التزامیه، این بر فرض پذیرفتن این که این از قبیل مدلول التزامیه. ما چی جواب دادیم؟ گفتیم از قبیل مدلول التزامی نیست، بعد راحت شدیم. ایشون پذیرفت این از قبیل مدلول التزامیه، ما تا جواب داده، جواب داده. اون وقت عرومای تبریزی هم بهشون اشکال کرد که این استدلالشون درست نیست اصلا. حاصل جوابشون چیه؟ این است که بله، مدلول التزامی تابع مدلول مطابقی هست، منتهی مراتب در وجوب، نه در وجود، نه در حجیت. وجود یعنی چی؟ در ثبوت. یعنی بخواد این مدلول التزامی ثابت باشد در مقام دلالت، ثبوت مدلول التزامی و وجودش تابع چی است آقا؟ وجود و ثبوت مدلول مطابقی. بله درسته، اما در حجیت تابع نیست. ممکنه مدلول مطابقی از حجیت ساقط بشد ولی مدلول التزامی به حجیت خودش چی باشد آقا؟ باقی باشد. این حاصل کلامشون. بعد استدلالی هم که کرده باز همین مطلب رو در استدلال تکرار کرده، طبیعت رو، دیگه چیز جدیدی غیر از این مطلب نیاورده. ولی این حرف درست نیست. چرا درست نیست؟ ما خودمون چی جور جواب میدیم؟ یه جوابی بنده گفتم که در از متن استفاده میشه، جوابی هم مرحوم شیخ استاد جناب تبریزی فرمودن. خب اون جوابی که ما میدیم چیه؟ جواب این است که اصلا این وجود و حجیت مدلول التزامی، ثبوتش و وجودش با حجیتش قابلیت تفکیک چی آقا؟ ندارن، اصلا متصور نیست. چرا متصور نیست؟ برای چی؟ برای اینکه شما همه اذعان دارید، اصولیین همه تون، که مدلول التزامی جز ظواهر خطابه. مگه ظاهر خطاب نیست مدلول التزامی؟ از اون طرف مگه نمیگی کل ظاهرن حجه؟ خب چطوری شد مدلول التزامی ثابت بشد و حجه نداشته باشد؟ این به قول معروف دو دو تا چهار تاست، روشنه. شما مدلول التزامی رو که بیانه به من اخص مخصوصا میگید، که ما الان بیانه اخص مخصوص نمیدیم، مطلق البیان میگیم، چون اونا رو هم در داخل در ظواهر میبینیم، لااقل اون بیانه به من اخص که شما میگید اون رو جز ظواهر کلام میدونید. مگه نمیدونید اصلا لا تسمون المدلول الالتزامی به مدلول الالتزامی، اصلا اینو مدلول الالتزامی نمینامید مگر اینکه داخل در چی میدونید آقا؟ ظواهر. اون طرف هم میگه کل ظاهرن چی آقا؟ حجه. پس دائما ثبوت مدلول الالتزامی مسابق هست و ملازم هست با چی آقا؟ حجیت. مرحوم آقای تبریزی به گونه دیگر جواب دادن. حاصل جوابشون اینه که میخواد بفرماد که ایشون با یه تمثیل فقهی جواب داده، که مثلا مثالش اینه، مثلا میگه اگه شخصی خبر بده بگه آقا این بول به این صبح اصابت کرده، به شما چی بگه؟ میگه که هذا الثوب اصابه البول، هذا الثوب لاقاه البول، این با بول ملاقات کرده. مدلول التزامی چیه؟ نجسون. آیا این ثبوت نجاست رو که مدلول التزامی ده میتونی بینید ثبوت با حجیتش بر نجاست تفکیک بکنید عرفاً؟ یه بلیه مثال عرفی نقضی راحت گفت شما در اونجا منتظر میشید آیا تفکیک باشد؟ خب این هم وجه وجیهی منتاش از طریق نقض هست، میخواست اثبات بکند که همیشه مدلول التزامی هم در ثبوت و هم در حجیت تابع مدلول چی است؟ آقا مطابقیه. این اشکال بر مرحوم نائینی وارد هست. خب اون وقت مرحوم نائینی از این قاعده، چه قاعده؟ بقا و قاعدتو، اینه مثل قاعده بنویسید که خیلی هم اهمیت داره این مطلب، چون ما معتقدیم که کل مسئلت من المسائل الاصولیه قاعدتون نتیجتها تحصیل الحجه علی الحکم الفرعی العملی الکلی. قاعدتو بقاء حجیت المتعارضین فی نفی الحکم الثالث. این گفته این البته در اونجایی میاد که این تعارض مباشری باشد، یعنی تعارض واسطه در عروض نداشته باشد خودش. مثلا کجاست که مباشری نیست واسطه در عروض دارد؟ مثل تعارض اون نصوصی که دلالت بر وجوب صلات جمعه در اصل غیبت کرده با اون نصوصی که دلالت بر وجوب صلات ظهر هم در اصل غیبت دارد. این که وجوب صلات ظهر در اصل غیبت مفروضه که ضروری دین خداست، روشن معلومه. اما این که ضرور وجوب صلات جمعه وجوب داشته باشد حتی فی اصل غیبه محل اختلافه. کسی که بنا گذاشته قبول دارد این نصوص رو، این نصوص وجود هم دارد، نصوص وجود دارد، حالا جمع میکنن حرف دیگریه، ولی این دو طایفه نصوص هست. یه طایفه دلالت دارد بر وجوب عینی صلات جمعه در روز جمعه به نحو مطلق، حالا شما همین مقدارش بپذیرید ولی اینکه قدر متعقنش در زمان حضور باشد. نصوصی که دلالت دارد بر وجوب عینی صلات چی آقا؟ جمعه. از اون طرف هم نصوص از ضرورات هست، ضرورت دین هست که در روز جمعه هم نماز ظهر واجبه مثل بقیه صلوات خمسه. هیچ کس نگفته که صلوات خمسه استثناء دارد در روز جمعه واجبه. خب این دو تا با هم دیگه فی نفسه هیچ گونه تناقضی ندارن. خب دو تا نماز واجب باشه مگه اشکالی دارد؟ مگه تضاد ایجاد میشه؟ مگه این دو تا حکم وجوب مگه نیستن؟ دو تا وجوب مگه فی نفسه از احکام متضادن آقا؟ بله؟ خیر. بعد ممکنه چندین فعل در یک زمان شارع این رو واجب بکند در یک روز، همه این هم باید عکس بشه. اگر نبود این ظهر جمعه، مثلا یک عدل دیگری بود، سه طایفه بودن، هر سه تا هر کدوم دلالت بر وجوب یه فعل داشتن، ما مقتضای قاعده چه بود؟ از عدم و تداخل اسباب، یعنی ما هر ستا رو بگیریم، یعنی اینکه بگیم مستقل نیستن، یعنی اصل این است که اسباب تداخل ندارن که یکی از اینا واجب باشد، نه هر ستا هم واجب میشد، تداخل نمیکنه، هر کدوم بحث او مستقله و ستا فعل هر ستا هم چی میشد آقا؟ واجب میشه. اینجوری دیگه. خب اینجا هم همینجوره، از عدم تداخله که بگیم یکی، هر کدوم از اینا سببان لبوجو، هر کدوم عکس بکنیم دو تا صلات با هم دیگه چه باید بشه؟ آقا واجب باشد. چرا میگیم تا روز پس؟ به خاطر یک قرینه ثالثه. اون چیه؟ ضرورت و عجب عدم و وجوب الفریضتین فی وقت واحد. به خاطر اون ایشون میگه در اونجا اگر باشد نمیتونیم بگیم نفی حکم ثالث بکند. این قاعده بقاء و حجیت المتعارضین فی نفی الحکم ثالث، این در کجاست؟ اونجایی که این تعارض مباشری باشد، مع الواسطه به واسطه تنفل عروض چی آقا؟ نباشد مثل اینجا. حالا چرا؟ علتش چی هست؟ دلیلش چیه؟ ایشون میگه به خاطر اینکه این جا چون این خودشون ذاتن تعارض ندارن، لذا نمیتونیم بگیم نفی حکم چی میکنه؟ آقا ثالث میکنه. این حرف هم از اون مسائلی است که اشکال 100% برش وارده. چرا؟ چون ملاک نفی حکم ثالث چیه؟ نفی حکم ثالث، نفی حکم ثالث این است که هر کدوم فی نفسهی ملاحظه بشن هیچ گونه تعارضی ندارن، حجیت ملاک حجیت دارن، ادله حجیت خبر ثقه اینا رو شامل میشد. انما المانع این است که همدیگر رو چیکار بکنن؟ تکاذب بکنن. خب کلام این است که این دوتایی که به این کیفیت تعارض کردن به واسطه مانع از شمول ادله حجیت خبر ثقه نسبت به این دو چیه؟ نفس و تکاذبه. تکاذب در اینجا هم آیا ایزن کذالک موجود هست یا نیست؟ واسطه باشد نباشد چه دخلی دارد در این قضیه؟ بالاخره تکاذبه. میخوام بگیم که این تکاذب در اینجا در خصوص اجتماع ظهرینه فی وقت واحد، درست؟ اما نفی حکم ثالث که چیه مثلا؟ که در روز جمعه مثلا یکی از این دو مستحبه، یکی از این دو مستحبه هستن ترک فعلش. خب این دو طایفه هر دو اینو نفی میکنن، یکی میگه واجبه، معذرت میخوام، هر دو میگه واجبه، چه زور باشد چه چی آقا جمعه. خب یعنی چی؟ یعنی حکم استحباب رو از هر دو نفی میکنن دیگه، نمیشد که هر دو نفی کنن که استحباب رو، مگر از باب افضل الافراد باشد. البته ما میگیم استحباب رو نفی میکند، خود ایشون هم میخواد بگه نفی حکم ثالث نمیکند، مقصودش استحباب در مقابل وجوب است به حیالهی، که هرگز نمیتوند که این دو تا با هم دیگه جمع بشن. اما استحباب ممان افضل الفردین مع حفظ الوجوب کما یقال، این هیچ مورد بحث نیست الان. نفی حکم ثالث، حکمی که ثالث باشد، یعنی استحباب در مقابل چی آقا؟ وجوب. نفی میکنن این رو، فرق ندارد، این تقاضی اینجا هست نفی میکنن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.